بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض سلام خدمت خواهران عزیز و برادران محترم. این از باب مهمان نوازی تعابیری که گفتن تئوریسین و دانشمند و اینجور چیزا، من نیستم ایش کدوم، طلبه بودم و هستم. مسیری که شما خواهران عزیز آغاز کردید پایان نداره، فقط آغاز داره، بنبستم نداره، مگر اینکه خود ما به بنبست برسیم. به لحاظ شخصیتی ما ممکنه بنبست بشه بشیم، یه عده بنبست شکنن، در سخت‌ترین شرایط هم متوقف نمیشن، در بهترین شرایط هم متوقف نمیشن، چون بعضی وقتی شرایط خیلی سخت میشه متوقف میشن، بعضی وقتی شرایط خیلی خوب و مناسب میشه متوقف میشن و بلکه راه طی شده رو بر میگردن. یه عده هم هستن که کمترن ولی موفق‌ترن، بنبست‌ها رو میشکنن، نه در راحتی و پیروزی گرفتار رخوت و سستی میشن، بی انگیزه بشن، وابدن، نه موقع شکست و فشار و سختی پشیمان میشن. این کار طلبگی و فرهنگی یک شغل نیست، اولا یک فداکاریست مادام العمر بدون بازنشستگی، دوم گمنام بدون طلبکاری، و سوم یک ریسک بزرگ، خطرپذیری در راهی که ممکنه منافع، نه که ممکنه، غالبا هم منافعی برای من و شما نداره، خطر داره، ضرر داره، فشار هست، توهین هست، اذیت هست، مشکلات هست. اون چیزی که معمولا اغلب دنیا دنبالش میرن مردم طبیعی هم هست. اگه تو این مسیر کسی دنبال اونا باشه، مثلا شهرت، ثروت، ریاست، اینجور چیزا، این خودزنی کرده، یعنی خودش رو انداخته تو جهنم. این یک شغل نیست، نوعی درس از نوع همه درس های دیگه نیست، یه سنگره، خود را وسط یک جبهه عظیم علمی و فرهنگی دیدنه. خسته نباید بشیم از سوالات دیگران، حتی از سوالات بی ربط، از اصرارهای دیگران، حتی اشکالاتی که میکنن و حتی توهینایی. کار ما اینه، یک بخشیشم اذیت شدن، تنها موندن. هیچ کس قرار نیست از شما تشکر بکنه به جز خدا، هیچ کس طرف حسابت نیست به جز او، و باید همینطور که به دیگران آگاهی میرسونید، خود ما و شما باید هر روز آگاه‌تر از دیروز بشیم. طلبگی مادام العمر، یعنی ما تا آخر، حتی وقتی که استاد کسی دیگه ای شدید، دارید تدریس میکنید، در این حال خودتون شاگردید، طلبید و باید بیاموزیم. ما تا مرگ شاگردیم، حتی اگر استاد باشیم. اون چه نمیدانیم میلیاردها برابر اون چیزیست که میدانیم. هر چه که بدانیم ما هیچ نمیدانیم. اگر ته این تونل و اون نور پایان این تونل رو ببینیم، با انگیزه بهتری این تونل و تاریکی ها و سختی ها و مشکلاتش رو طی میکنیم و تحمل میکنیم. ایام متعلق به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است، خانم جوانی از 18 سال تا 28 سال گفته شده، بعضی روایت میگه 18 ساله شهید شدن، بعضی ها میگن ایشون 28 سالشون بود که شهید شد، اما از دامان ایشون اهل بیت سلام الله علیهم متولد و تربیت شدن که مسیر بشر و تاریخ بشر رو تغییر دادن. تا همین الانی که ما داریم با هم صحبت میکنیم، فرزندان فاطمه، چه اونایی که رفتن چه اونایشون که هستن، دارن سرنوشت بشر رو رقم میزنن. اون کوثر که گفتن ایشونه، میدونین الان ما میلیون ها سادات در دنیا در پنج قاره داریم که کارهای بزرگی کردن و میکنن، از علما، از مجاهدین، از فداکاران، مصلحان اجتماعی، مربیان بزرگ، از فقها، عرفا، فلاسفه، مفسرین، محدثین، اونایی که گفتن پیامبر ابتر است، یه دختر فقط ازش مونده، ببینن که هم کمن و هم کیفن چه نسلی از این مادر ماند. ایشون از بعضی از شما سنشون کمتر بوده وقتی شهید شدن، با بعضیاتون هم سن بودن، یا مثلا یکی دو سه سالی، یک دختر، یک خانم جوان در چند جبهه، در فعال و فداکار و مجاهد، هم در تعلیم تربیت، هم خانواده، هم سیاست، هم در عبادت امامت کرد. یکی خسته نشدن از سوالات و اشکالات دیگران، خسته نشدن از پاسخگویی، از تکرار و سعی صدر در پذیرش همه تیپ آدم. این باید ما قوی بشیم تا به اینجا برسیم. من خودم اینجوری نیستم، مخصوصا هرچی سنم بالاتر آمده بی‌حوصله تر و کم تحمل تر شدم و بازم بدترم میشم. تازه الان شما بخش خوب من رو دارین میبینین. یک کمی ببینم طرف سوال بی ربط میکنه، جواب میدم، باز دوباره سوال میکنه، نمیدونم فلان، نه برو بابا دنبال کارت. این نشانه ضعف کسانی مثل بنده است. حالا ببینید از فاطمه چجوری معلمی و استادی میکرد، چه ظرفیتی و چه تحملی، چه سعی صدری بدون طلبکاری. حضرت امرأتون عند فاطمه صدیقه علیها السلام فقالت، یا خانمی اومد پیش از فاطمه، سوال و پرسش پاسخ، هی سوالاتی کرد، ایشون جواب دادن، باز سوال، همینطور خیلی طول کشید، هی رفت باز دوباره آمد، اینا که این مقداری از عرف سوال و جوابای معمولی گذشت. یعنی دیگه اینقدر هی تکرار، اینقدر هی ادامه دادن، حتی گاهی سوالای بی ربط پرسیدن، خودش فهمید که اینقدر پرسیدن و این نوع پرسیدن منطقی نیست، اخلاقی نیست، درست نیست. خودش فهمید. از فاطمه هیچی بهش نگفتن که مثلا خانم خوب اقلا نکم عقلت به کار بنداز، آخه چه جوریه بشه اینجوری تو. خودش فهمید این شیوه درست نادرسته. اما سوال بعدی رو بکنه، با شرمندگی گفت که یا بنت رسول الله، اشق علیک، اذیتتون کردم؟ هی اومدم سوال کردم، هی ول نمیکنم، دوباره سوال بی ربط جواب دادی، با دوباره همون سوال یه جوری دیگه ای میپرسم، خستتون کردم، اذیتتون کردم؟ حضرت فاطمه فرمودن که هاتی و سلی، هر وقت دلت میخواد بیا، هر سوالی هم دلت میخواد بپرس. اینو بهش میگن چی؟ اینو میگن معلم، استاد، مبلغ، مربی. فهمودن اصلا احساس ناراحتی و عذاب وجدان نداشته باش که منو داری اذیت میکنی. نه، من اذیت نمیشم. حالا برای که بگن تعارف نمیکنم، توضیح میدن چرا من نخسته میشم از سوالات و پرسش ها، نه ناراحت میشن. و همه باید همینطور باشیم. هاتی، هر وقت دلت میخواد شما بیا، و سلی اما بدالک، و راجع به هر چیزی که به نظرت مبهمه و دوست داری سوال کنی، دوست داری با هم گفتگو کنیم، بپرس و گفتگو کنیم. بعد برای که او عذاب وجدان نداشته باشه، فرمودن این که تو میای، شما میای اینجا سوال میکنی، فکر میکنی وقت منو گرفتی، حال منو گرفتی و اینا، من ناراحت میشم، من باید از تو تشکر کنم، برای که شما داری خدمتی به من میکنی که هیچ کس به هیچ کس نمیتونه بکنه. چرا؟ ارأیت من اکترا یوم یسعد الى سطح به حمل ثقیل و کراهو مئت الف دینار. فرض کن به یک کسی یک باری رو، ولو یک بار سنگینی رو بگن که باید از اینجا ببری رو پشت بوم، ولی یک پاداش حسابی بهش میدن. الان به شما بگن که آقای مثلا این دوتا چمدون رو ببر بالای پشت بوم، بعد بگه که 100,000 سکه بهت میدم برای همین یک کار، شما یه مرتبه انگیزه پیدا میکنی، انگیزت هم 1,000 برابر میشه. دو تا یه بار رو ببرم اون بالا، 100,000 سکه بهم میدن. حالا اگر اون بار رو بخوای ببری، احساس میکنی که مغبون واقع شدی ناراحت میشی یا خوشحالی؟ اگه به شما بگن الان این بار رو ببر بالای پشتبان 100,000 دینار بهت میدیم، شما با عجله با شوق میدوی، تشکرم میکنی، خوشحالم هستی، وقتی که پاداش مادی است. اما حالا من به شما بگم اکتریت و انا لکل مسئلت، با هر سوالی که جواب بدم راجع به معارف توحید، راجع به مسائل سوالی به اکثر من ملء ما بین الثرى الى العرش، بین زمین تا آسمان، آسمان که بی‌نهایت، برای هر سوالی که هر کسی که جواب بدی به اندازه زمین تا آسمان به تو پاداش داده میشه بی‌نهایت. حالا من به تو بیشتر خدمت کردم یا تو به من؟ من باید از شما تشکر کنم یا شما از من؟ شما آمدی از من تشکر میکنی که وقت منو گرفتی فلان، که من باید از تو تشکر کنم؟ هر سوالی که میپرسی من پاسخ بدم، جهل رو تبدیل به آگاهی کنم، تاریکی رو تبدیل به روشنایی، هر مسئله که در حوزه معارف و عقاید و اینها حل کنم، به اندازه زمین تا آسمان لؤلؤاً، انگار مروارید و لؤلؤ به من داده شده. بنابراین چرا بر من سخت بشه؟ حتی اگه اذیت بشم، فهمیدم من اصلا اذیت نمیشم. ببینید از همین حدیث از فاطمه چیا میاموشیم؟ ایشون داره میگن که هر کس هر سوالی داره. یعنی چی؟ خب حالا یه بخش علم الهی لدون نیست که خود ایشون میفرمان مؤمن هرچی مؤمن تر بشه بیشتر ینظرو به نور الله. یه چیزایی هست که شما استاد لازم نیست ببینی، هرچی که از درون رشد کنی، معنوی تر بشی، هرچی که معنوی تر بشی، هرچی که صادق تر باشی با خودت و با خدا و با خلق، خداوند چشم تو رو نافذتر میکنه. یه چیزایی رو میبینی که بقیه همونجا هن اونا نمیبینن. یعنی اینجوری نیست که لزوماً اینایی که مدرک حوزه و دانشگاه داره ولی این صفای درونی و معنوی رو نداره چیز فهمتره. ممکنه یک کسی مؤمنیست که حکمت داره، صادق، خادمه، به وظیفش عمل میکنه، البته آگاه هم هست. مؤمن با یه چشم دیگه حقایق رو میبینه که آدمای تحصیل کرده ظاهری که قلبن باور ندارن و حرف رو، شغلشونه این کار، مدرک بدن، مرید پیدا کنه، جایگاه پیدا کنه، بگن ایشون خیلی فاضله، این خیلی متخصصه، نظریه پرداز، آمد، با سواده، محفوظات داره. اما لا ینظر به نور الله، خیلی حقایق این عالم رو میبینه و نمیبینه، نمیفهمه. از فاطمه فرمودن حکمت یه چیزیه که هرچه صافتر باشی و صادقتر باشی حکیمتر میشی و چیزها رو میبینی و میدانی و میشنوی که بقیه نمیبینن، نمیشنون و نمیفهمن. اون درک رو از فاطمه فرمان، حالا درس بخونید اما اون درک رو از دست ندید. و او وقتی هرچی نورانی تر باشه آدم بیشتر آرامش داره و بیشتر میدانه. و اینجا دیگه میگن سلی اما بدالک، یعنی هر سوالی و اشکالی، هر شبهه‌ای راجع به هر مسئله‌ای داری بپرس. حالا یه بخشش میگیم علم لدنی ینظر به نور الله و چه و چه، یه بخشش هم محصول آموزش و تعلیم تربیت دیگه پیامبر و اینها، و یه بخشش هم کشفیات و مکاشفات خود فاطمه است، ادراکات و اون تعقل معنوی، تفکر خود ایشونه. مجموعه این ستا رو هم یه خانم که عمرش حدود 2 دهه بیشتر نیست بلکه کمتره به این حد میرسونه که اولا میگه اینقدر ظرفیت داره، ظرفیت روحی، که از گفتگو و پرسش و پاسخ خسته نمیشه، اذیت نمیشه، طلبکار نمیشه، تشکر میکنه. دوم اهل فقط گفتن نیست، پرسش و پاسخ. از فاطمه مکررن جلسات پرسش پاسخ داشتن، تریبون آزاد، با خانوما و حتی با آقایون، مثلا بعضی از شاگردان از فاطمه اصحاب بزرگ پیامبر مثل جناب سلمانه که از فاطمه به ایشون میگفت عموجان، و ایشون در این حال میآمد از وای که سلمان میدونه خودش آدم حکیمی بود، آدم بی سوادی نبود، آدم بزرگی بود سلمان. سلمان فرزند بعضی مقامات و اینا ایرانی بود، زرتشتی بود، قانع نشد مطالعات اینا، بودیزم مطالعه کرد قانع نشد، بعد مسیحی شد و بعد از همه اینا آمد شنیده که پیامبری الهیست بعد از موسی و عیسی، و برای دیدن ایشون حرکت کرد، آمد به ایشم که بین راه اسیر شد و به عنوان اسیر و برده آوردن. گفته بود من مخواستم ببینم کسی که در مکه ادای پیامبری میکنم، ببینم داوری کنم، چون همه ادیان و رهبرانشون من دیدم. و جالب قبل از اینکه پیامبر رو ببینه، پیامبر به اصحابشون فرمودن که شخصی از ایران آمده و ایشون برده است، اسیره، همه پول بذارید رو هم و بریم، برید اینو ایشونو آزاد کنید از بردگی. پیامبر فرمودن سلمانون منا اهل البیت، سلمان جز اهل بیته، سلمان جز خانواده خود ماست. وقت سلمان گاهی می آمد از حضرت فاطمه، این از فاطمه می گفتن و سلمان جناب سلمان می نوشت. و از فاطمه خیلی به سلمان محبت و لطف داشت و خیلی هم صمیمی. مثلا یه بار میگه آمدم دیدم ایشون خوابیدن، می گوشه نشستم تا ایشون از خواب بیدار شه، دیدم این عبایی که ایشون پوشیده خیلی تمیزه ولی فارشته دوخت، اشکم جاری شد. از فاطمه دیدن گفتن عمو جان از چی ناراحت، چرا گریه میکنین؟ گفت آخر من شاهزاده های ایران رو دیدم که چه لباس هایی میپوشیدن، شاهزاده های سزار روم و اینا رو دیدم این چی ها میپوشیدن، حالا دختر بهترین و شریفترین انسان این عالم رو دارم میبینم، همه چی میتونه داشته باشه و هر چی داره میده به بقیه و خودش یک عبایی میپوشه که وصله داره. از فاطمه میگه عمو جان ما در مدرسه ای تربیت شدیم، در خانه ای تربیت شدیم که اون چیزایی که اونا دارن از نظر ما ارزشی نداره، ارزش های اصلی ارزش های معنوی هم نمادی. پیامبر اکرم به ما آموخت که هر چی اینجاست موقت و نمایشیست، حقیقت یک امر معنوی است نه یک امر مادی. و ناراحت نباشین شما، شما خوشحال باش، شما خودمون خوشحالیم، من از این وضع راضی ام، من اگه تمام اون چی که اونا دارن به من بدن من همینی که الان هستم انتخاب میکنم. شب عروسیش لباسی که بهترین لباسش بوده یادگاری پوشیده بین راه یه خانومی که ایشون نمیدونه کیه، نمیشناسش، خودشو میرسونه به ایشون میگه ان شاء الله مبارکتون باشه، خوشبخت بشین اینا، یه کمکی به من بکنید، من یک لباس مناسب ندارم. ایشون نمیگن که خب حالا باشه امشب عروسی تمام بشه فردا مثلا فلان، میگن بیاین بریم، میره با او لباسشون رو عوض میکنن، بهترین لباسشون رو میدن به این خانومه که نمیدونن کیه، به یه لباس ساده ارزان معمولی شب عروسیش میپوشه. بعد وقتی میاد پیامبر میپرسن که لباس مخصوص امشب کوی لباس خوبی که داشتی کوچی شد، چون گفت که یک خانومی آمد که از من بیشتر احتیاج داشت به این لباس. پرسیدن کی بود؟ ایشون گفت من نمیدونم کی بود، نمیشناختم، ولی یه دختری خانومی بود آمد گفت من لباس مناسب ندارم، من دیدم که ایشون به این لباس بیشتر نیاز داره. بعد میگم فاطمه 1400 سال پیش تو قبیله ها فلان اینا هم چجوری الگوی ما هست، اینجوری الگوی تن، شما همین تو کل دنیا چند تا میشنسید اینجوری، و کجای دنیا یه همچی چیزی رو ببینن به احترامش بلند نمیشن، به احترام چون دختری و چون زنی. تو این روایت شما دیدید درسایی که از فاطمه سلام الله علیها میگیریم، به هیچ وجه خسته نشی، دو طلبکار نشی از اونایی که هی سوال میکنن، ایشون طلبکار نمیشد، تشکر میکرد، میگفت تو من به تو بدهی دارم، تو داری منو بهشتی میکنی. سه گسترش آگاهی و علم یکی از بهترین و سریعترین راه هاست برای بهشتی شدن، مبارزه با جهل. چهار سعه صدر و تحمل پرسش و پاسخهای خسته کننده و طولانی. و این کار ما فکر میکنیم کار سختیه. من حالا که دیگه پیر شدم حوصله ندارم، ولی جوان بودم دهه 70 80 یک جلسه کاملا من یادمه 7 ساعت و نیم طول کشید. 7 ساعت و نیم. آخرم دانشگاه داشتم درشو میبستن، می‌خواستن کلیده بدن دست خود من برن. از بس می‌دیدم این بچه‌ها شوق دارن، صادقانه دنبال دانستن مسائلن، و خود من تو این جلسه‌های پرسش و پاسخ خود من از بچه‌ها چیزهای زیادی یاد گرفتم، یاد می‌گرفتم واقعا. آماده شدن برای گفتگو سعی صدر، ببین او چی میخواد، نه که من چی میخوام، ببین او چی میخواد بشنوه، سوال او چیه. حضرت فاطمه قهرمان پرسش و پاسخهای طولانی بودن که خود او طرف شرمنده میشده، میگفته ببخشید دیگه خیلی زیاده روی کردم. فهمده نه شما اشکال نداره. این تواضع سعی صدر آگاهی، چه این وسعت آگاهی چقدره که ایشون میگه از هر چه میخوای بپرس، هر کجای اسلام قرآن رو میخوای زیر سوال ببری زیر سوال ببر، به هر جای دین اشکال یا اعتراض داری بپرس، به عقایدش، احکامش، اخلاقش. بعدم یه مثال ملموس میزنن به او که 100,000 سکه بگن، بگن الان بودو برو بالا پشت بوم، چجوری میری؟ خوشحال میشی یا ناراحت؟ الان که من به یک سوال شما، به هر سوال شما جواب بدم، از اینجا تا اعماق فضا انگار مروارید به من دادن. حالا شما ببین یک معلم، یک مبلغ اگه با این روحیه، با این وسعت آگاهی، با این قدرت تحمل، با این سعی صدر، با میدان دادن به پرسش‌های پرسشگران، اما بدالک از هر چی که دلت میخواد و به نظرت میاد بپرس، اصلا خودتو سانسور نکن. سلی اما بدالک، یعنی به اون خانم داره میگه که خودتو سانسور نکن، هر چی تو ذهنت راحت بگو. به این میگن معلم دین. باید به احترام ما بلند شین، باید بیان دست منو ببوسین، باید بهترین جای مجلس رو به من بدید، بعدم همه ساکت، بعدم اگر نمیفهمی حرفای منو یا قبول نداری مشکل از توه. اون چی که ما میگیم ولو به دردت نمیخوره، ولی تو باید بگی به دردت بخوره. سوالم یا نپرس یا یکی دوتا، بعدم تشکر کنین. حالا این حرفا رو الان شما میخندید، ما نمیگیم، ولی عملا همین کارو میکنیم. ما خیلی اون همینجوری هستیم ولی نمیگیم. ولی این سبک فاطمه است. نکته دوم، بعضی یه مذهبی داریم که همش ادا اصوله، نه سند شرعی داره نه پشتوانه عقلی داره، اداهای مذهبی. مثلا روز دیدم توی یکی از سایت ها بعضی از همین چیز مذهبی، مثلا میخواد مذهبی کنه زنا رو اینا، میگه برنج که دم کردین، وقتی برنج دم میکنن یه چند تا باید چیز بکنن که به نام پنجتن آل عبا پنج تا انگوش بزنی. آیا چه ربطی به پنجتن آل عبا داره برنج تو؟ حالا به امان چارده معصوم 14 تا انگوش بزن. چرا دین رو از چیزای بی خودی، بی معنی از خود در میاری؟ میخواهید بدانید فلانی چرا از قبر زنده در آمد؟ دروغ اصلا، جلب توجه کنه که فالوور پیدا کنه. دروغ مذهبی میگه، کلاهبرداری مذهبی. ما خیلی همون این تشیع و مذهبی که داریم فقط عزاداری و زیارته، هیچی دیگه توش نیست، فقط عزاداری و زیارت، هیچ چی دیگه توش نیست. نه آگاهیست، نه معارفه، نه اخلاقه، نه عدالته، نه سبک درست زندگیست. یعنی ما همش با اسم اهل بیت داریم حال میکنیم، به حرفاشون کاری نداریم خیلی چی میگن، و اینا رو درست ببینیم، درست بفهمیم، درست منتقل کنیم. اظهار محبت بکن کافیست. شیعه اونایی که الان شیعه هستیم ولی حضرت فاطمه میفرمان شیعه نیستید، اکثریت ماهای شیعه نیستیم، ما دوستدار فاطمه اهل بیتیم. البته اینم خیلی فضیلت خوبی، ولی ما شیعه نیستیم. حدیثی که عرض میکنم، قال رجل لامرأته، اون موقعی که اون مسائل پیش آمد و اینا، یه خانمی بخواست بره خونه از فاطمه دیدن ایشون، شوهرش ایشون به این خانم گفت که اذهبی الى فاطمه سلام الله علیها فسالیها، یه سوالی ازشون بکن که انی من شیعتکو، انی من شیعتکو، منو ما رو شیعه خودشون میدونن، ما رو قبول دارن. ایشون چه نمره‌ای به ما میدن، به خانواده ما و به من؟ او خانم رفت اونجا و احوال پرسی اینا، بعد آخر جلسه گفت که در ضمن شوهر من همچی سوالی هم گفته من از شما بپرسم، آیا شما ایشونو به عنوان شیعه خودتون قبول دارین؟ حضرت فاطمه فرمودن قولی له، به ایشون، به همسرتون بگید یه ضابطه داره، ان کنت تعمل به ما امرناک و تنتهی اما زجرناک زجرناک انه فانت من شیعتنا و الا فلا. یه ملاک داره، چرا از من میپرسی؟ از خودت بپرس. اگر او سبکی که ما گفتیم زندگی داری میکنی، بایدها و نبایدات اوناست، شیعه ما هستی. اگر نه نیستی، اگر مثل ما زندگی نمی کنی در حد خودتون، شیعه ما نیستی. ما گفتیم شیعه مؤمن مسلمان نمیتونه پول پرست باشه، نباید قدرت طلب باشه، نباید برتری طلب بر دیگران باشه، نباید در خانواده یا بازار دروغ بگه، نباید خیانت جنسی کنه، نباید خیانت مالی کنه، باید تلاش کنه مشکل دیگران رو در حد توانش حل کنه، نباید اجازه بده از راه نامشروع خانواده ثروتمند بشه، نباید اجازه بده فرزندانش خانواده تنبل و مفخور بار بیان. ما یه باید و نبایدهایی داریم به لحاظ اخلاقی و سبک زندگی. اگه اونا رو به همسرتون بگید، اگه اونا رو رعایت میکنید، شما رو ما قبول شیعه ما هستید، اگر نه و الا فلا. هرچم به ما علاقه دارید و اظهار علاقه میکنید، شیعه ما نیستید. پس این حضرت فاطمه میگن از اون سبک زندگی بفهم که شما تو خط ما هستید یا نه. با بعضی مناسک مذهبی و تظاهرات تظاهر مذهبی و پنج تا آلا ابا، پنج تا انگشت تو برنج و اینا، فلان کارو بکن و فلان جا، با اینا که شما شیعه نمیشید. هر سال بیاد زیارت ما. سبک زندگیتون چجوریه؟ چقدر دروغ میگین به ما؟ از فاطمه میگن چقدر دروغ میگید؟ چقدر حقوق یکدیگر رو رعایت میکنید؟ چقدر با خدا صادقید؟ چقدر خودتون رو برای خدا به زحمت میندازین، به خطر میندازین؟ چقدر به دیگران خدمت میکنی؟ چقدر دلت میخواد اونها هی به تو خدمت کنن؟ بیشتر میخوری میخوابی یا بیشتر تلاش میکنی؟ میخوای خادم دیگران باشی یا مخدوم اونا باشی؟ ترسوی یا شجاعی؟ فرمودن عابدی یا غافلی، زاهد و وارسته یا پولپرست و تجملاتی و اینا. چون ما داریم خانواده‌های مذهبی هم، حالا اونا که لا مذهبن چی، حتی ما مذهبی هایی داریم، اینا تو مجالس مذهبی میان طلاهاشون رو اینجوری میکنن که طلاهاشون رو بقیه ببینن. طلاها رو میبینین؟ پرده‌های خونمون رو هر سال عوض میکنیم، مبلمان عوض میکنیم. خب این کجا ربطی داره ای به فاطمه؟ بعضی هستن مجلس که میرن، مثلا میگن مجلس عروسی چیزه، میگن لباس، مثلا 10 تا لباس داره، میگه لباس ندارم. میگن اینا چیه؟ میگه اینا قبلا پوشیدم. خیال میکنن لباس یک بار مصرفه، یعنی لباس که یک بار پوشیده دیگه که نباید بپوشه. شیعه که تو شیعه نیستی. از امام رضا پرسیدن، گفتن ما شیعه شما این تو شهر خودمون. فرمودن میشه که تو شهر شما خانواده شب گرسنه باشه، شما اصلا حواستون نباشه، اطلاع نداشته باشید؟ گو اگه اطلاع داشتیم کمک میکنیم، ولی بله میشه که بی خبر باشیم. فرمودن شما شیعه ما نیستین. شده چند دست لباس دارید؟ تو اون ور شهر خونه خانواده ایست که لباس مناسب نداره، همون شب بلند شید بدید لباساتون رو با اونا تقسیم کنید. گفت نه، ولی ما شیعه شما. بودن شما شیعه ما نیستین، ما اینجوری نیستین، ما اونجوری. یکی از چیزهایی که خیلی مهمه که متاسفانه تو حوزه اینا رو درست آموزش نمیدن، اصلا مهم نمیدونن، و یکی از نقایص نظام آموزشی و پرورشی ما تو حوزه است که این سبک زندگی پیامبر و اهل بیت رو به عنوان یک امر واقعی که آقا چجوری باید با مردم حرف زد، چی باید گفت، چی نباید گفت، کی باید گفت، کی نباید گفت، چجوری باید گفت، چجوری نباید گفت. قرار نیست ما یک سری محفوظات و اطلاعات پیدا کنیم اونا رو پخش کنیم تو جامعه. قرار جامعه رو رشد بدیم. حضرت فاطمه میفرمان به ما میگن تا خودت رشد نکردی چجوری میخوای به غیر رشد بدی. به ما میگن تا خودت گرفتار رفاه طلبی و راحت طلبی و فرار از کار و فرار از سختی و فرار از خطر و همش دنبال کارهای راحت، یک کار کنیم محترم باشیم اینا. مشهد یک جلسه ای از این کلاهبردارا داشتیم، یه عالمه مرید پیدا کرده بود که میگفت چراغا رو که خاموش میکنن این چراغ قوه مینداخته تو اتاق، بعد میگفته این آقا اومدن و سریع هم رفتن. امام زمان نور پیغمبر نامنون خزر، یک جلسه خزر میامد، یک جلسه امام زمان میرفته، یک جلسه خود پیغمبر کاراشون رو تعطیل میکردن میامدن تو جلسه اینا. و اینجوری یه دست خانوم هم زار زار گریه میکردن و واقعا صادقانه هم گریه میکردن. بعد معلوم شد خب یه خانوم خیلی متقلبه و خیلی دروغا میگه و ثروتمند هم هست، اخه آدم نمیتونه هم اینجوری دعای ندبه میذاشتن تو خونت بذاری بهترین غذاها. یعنی یک دعای ندبه که مادر ما میگفتن که شاید یک سوم ثروتمندای شهر مذهبی هاشون جمعه ها میرفتن خونه ای هم تو گرونترین ماشینا، مثلا 5-6 تا خیابون ماشینای گرون که همه مشغول دعا و مناجات بود، همه هم مستجاب الدعوه. هر جلسه هم یا بی بی فاطمه زهرا اونجا بودن یا بی بی زینب بودن. خب این کلاهبرداری ها ما همیان میدونیم چند تا امام زمان تو زندان داریم. خانم امام زمان الان زندان، خود ایشون زندان الان، چند تا حضرت خضر تو زندانن، حضرت عیسی داریم، چند تا خدا داریم، خدایان واقعا. یعنی یه عده جلوی اینا تو همین ایران، جلوی اینا تو فیلماش هست الان توی اینترنت شما هست، جلوی طرف سجده میکنن. یه آدم معمولی از حموم هم آمده بود که خداش تمیز بود، جوراب هم پاش نبود، بعد این پیران شده خود رو شلوارش اینجوری واسطه بود، 50-70-80 نفر آدم ها یه عالم خر همونطور افتادن رو خاک جلوی این سجده میکنن. ما رو بیامرز، ما رو بیامرز. مذهب یک چیز خطرناکی ها، دین افیون توده هاست، تریاک توده هاست. دین بهترین وسیله برای احمق کردن مردمه. مذهب مرکز کلاهبرداریست، مذهب قلابی. اما دینی که انبیا آوردن و قرآن معرفی میکنه و مذهبی که رهبرش فاطمه سلام الله علیها هاست، هسته بیداری و آگاهی و اخلاق و انسانیت و احساس مسئولیت. دو نوع طلبه داریم، دو نوع خانم مجلسی داریم، دو جور مجلس داریم، دو جور عزاداری، دو جور زیارت، دو جور آخوند، دو جور مرجع تقلید داریم. آخوند بیدین داریم، آخوند دیندار. آخوندی داشتیم که با سفارت آمریکا کار میکرد کودتا کنه علیه امام، امامو بکشن، یعنی آقا باید بیاد بشه به جای امام. ملا هست با سواده، دین نداره، اینجوریه. یعنی میشه تمام یک عالم درس بخونید آخرش بیدین از دنیا ما بریم، هزاران نفر رو دعوت به دین بکنیم خودمون جز کفار محشور بشیم. قرآن میفهم این بلعم باورا آخوند و عالم بزرگی که در جز بازوهای حضرت موسی سلام الله علیه بوده، تو روایات هست که مستجاب دعوه بوده، ولی سایه بود. قرآن میگه که اخلد الی العرض، همه اون مراحل دید، وقتی که تهذیب کرده بود خودشو دید به چه مقامات رسیده. بعد یه مرتبه نگاه کرد پایین دید که حالا ما از این جهت که الحمدلله دیگه وضعمون خوبه، حالا بریم ببینیم اونا چیکار میکنن، اونا که اون پایینن. برگشت از دم دروازه بهش رفت تو جهنم، رفت مثل بقیه که همجوری پال پال میکنن حق ای رو بخورن، بیشتر بخورن، بیشتر بخوابن، بیشتر کیف کنن، دنبال اینا رفت. قرآن فرمود چقدر خسارته، همه چی رو میدونه، دیده هم تجربه کرده، باز خودشو بازی میده، فریب میخوره و اخلد الی الارض. اخلد خلود یعنی چسبید به زمین، به ماده برای همیشه، فکر کرد اینجا ابدیه. در حالی که اگر سوال معمولی از خودش بپرسی، از هر بچه ای که آقا کسی اینجا میمونه توی عالم، همه میدونن نه. الان شما بین شما کسی هست که ندونه میمیره؟ شما میدونین میمیرین یا نه؟ همه تون مطمئنن میدونین؟ چون من که نمیمیرم، شما رو نمیدونم. همه من میدونیم ولی باور نداریم، باور نمیکنیم. امام میگفت مردم خدا رو قبول دارن، به خدا اعتماد ندارن، قبول دارن اعتماد ندارن. میگه این وعده هایی که داده یک بار دیدی نبود، یک بار دیدی نبود. اگه واقعا ما میدونیم همه چیز رو، قرآن هم اسمش ذکره، قرآن آمده برای یاداوری. قرآن میفرماد هر چی که انبیا بهتون میگن شما میدونید. دانسته های فطری الهیتون رو دارن دوباره بهتون یاداوری میکنن. خب اینجا از فاطمه فرمودن که به خودتون نگاه کنید، اگر درست دارید زندگی میکنید، عادلید، آگاهید، مجاهدید، متواضعید، خادمید، صادقید، چه امایید، نیستید؟ نیستید. هرچه میخوای مناسک مذهبی برنامه اجرا کن. و دعای ایشون و من دعاها چیا ارزشه و چیا خطره. تو دعاها، تو هر دعا داره تهدیدها و فرصتهایی که ما در برابر ما هست به ما یادآوری میشه. دعاها اونجایی که میگه خدایا اینجوری باشه فرصت هاست، اونجایی که میگه خدایا یه وقت اینجوری نشه تهدیدها، که متوجه ماست همین الان. اللهم انی اسالک، خدایا، ای خدای من، اللهم، عشق من، چون الله اله یعنی معشوق، معلوه، اون چیزی که من واله اوام. اللهم عشق من، خدای من، غیر از اینکه خدای همه عالمی، خدای منم هستی، مال منی، من مال تو هم، ای خدای خصوصی من، علاوه بر اینکه خدای همه و همه چیز، خدای شخص منی. اسألو که، خواهش بکنم، میشه ازت خواهش کنم؟ خدایی که میشه ازش خواست. خدا در همه ادیان یه موجودی نیست که بشه ازش چیزی خواست، اصلا نمیشه باش حرف زد. خدای خیلی از ادیان اصلا حرف نمیزنه با بشر، پیغمبر نفرستاده، چیزی نگفته. خدای لال گنگ، این خدا خیلی زنده است، هو الحی، خیلی نزدیکه. میگه من از رگ گردنتون به شما نزدیکترم. به پیغمبر میگه، میگه کو خدا، خدا رو کی ببینیم کجا؟ انی قریب، کنارتم، انی قریب، من خیلی نزدیکم به تو. اجیب و دعوت الداع اذا دعانی، هر کس منو صدا میزنه مطمئن باشه من دارم میشنوم، دارم جوابتو میدم، تو نمیشنوی جواب منو، یه کاری بکن بشنوی. ناشنوایی، خودتو شنوا کن، چون خدا که نه دروغ میگه نه تعارف میکنه. قل عبادی، برو به تمام بنده، تو به من میگی خدای من، منم به شما میگم بنده های منی، بنده های خودمین، مال منی، غیر از این که همه بنده خدا هم، من الان با شخص تو کار دارم. بگو بندگان من، عزیزانم، معنیش اینه. اذا سألک انی عبادی، وقتی بندگان من از تو ای پیامبر راجع به من سوال میکنن، آدرس منو میخوان، میان بهت میگن که چجوری به خدا نزدیک بشیم، خدا کجاست، به ایشون بگو من نزدیکم، شما دورید، من به شما خیلی نزدیکم، شما از من دورید. حالا هم جالبه که یکی نزدیک باشه او یکی دیگه دور باشه، بالاخره اگه اون نزدیکه ما هم نزدیکیم، اگر ما دوریم پس او هم دوره. این خیلی تعبیر جالبیه که من که نزدیکم به شما، شما از من دورید، یعنی حجاب از طرف شماست نه از طرف من، من مخفی نشدم اصلا. چون در این دعا میگه خدا خودتو به ما نشون بده، بعد میگه که خدا تو کی خودتو نشون ندادی، به کجای این هستی نگاه کنم که تو رو نبینم، اصلا مگه میشه تو رو ندید؟ کور باد، امام حسین میگن کور است و کور باد اون چشمی که عمیت عین لا تراک، اصلا اون چشمی که تو رو نمیبینه اون مشکل داره، چطور میشه تو رو ندید؟ اینایی که میگن خدا کجاست یا گمت میکنن، اینا چجوری تو رو میشه گم کرد؟ اینا رو امام حسین میگن تو دعای عرفه. حضرت فاطمه عرض میکنن خدایا، ای خدای من، عشق من، یعنی اسالک، منم، من دارم ازت میخوام، منی که میدونی چه احساسی به تو دارم، از تو خواهش میکنم. چی؟ یک، قوتن فی عبادتک، خدایا در بندگی تو قوی باشم. یعنی میشه آدم بنده باشه ولی بنده ضعیف بندگی کنه، یعنی عمل صالح میکنه، کارهای خوب میکنه ولی ضعیف. حضرت فاطمه میفرمان که کمک کن به من که من قوی باشم در انجام وظایفم. سست، ضعیف، دودل، مردد، از پادر بیا، خسته بشو، نه، قوی باشم. خدایا مرا در راه خودت قوی کن، به من ظرفیت بده، به من مقاومت بده، به من امید و انگیزه بده. نمیخوام ضعیف باشم در راه حق، میخوام در راه تو قوی باشم، قوی عمل کنم. و تبصرن فی کتابک، خدایا قرآن تو دست ماست، ما قرآنو میخونیم اما نمیبینیم. من از تو تبصر یعنی بصیرت میخوام در مورد قرآن. یعنی اینجوری نیست که هر کس قرآن میخونه، قرآن حفظ میکنه، قرآن درس میده، واقعا میفهمه قرآن رو. خدایا به من کمک کن قرآن رو چشم بسته نخوانم، تبصر، با چشم باز جملات تو رو، این جمله ها و کلماتی که نازل کردی و ضروری بوده که نازل کنی، اونها رو آگاهانه و با چشم باز بخونم، درست میشکنم، بلغور نکنم و ردشم. خدایا به این کمک میکنی ظرفیت فهم تو را، فهم خودت را به من میدی؟ میشه ازت بخوام، خواهش کنم به این کمک کن خدایا تو را بفهمم، منظور تو رو بفهمم، اون چی که در قرآن با بشر در میان گذاشتی اون حقایق رو درست بفهمم، نه توتیوار. دیگه چی میخواد فاطمه از خدا؟ و فهمن فی حکمک، خدایا نمیخوام از اینایی باشم که حتی متدینن، احکام شرعی رو عمل میکنن، نماز، روزه، بلان، نا، حجاب، اینا، اما فهم عمیقی از این مسائل ندارن، سطحی هن. خدای من نمیخوام مذهبی قشری باشم، نمیخوام احکامتو نفهمم و عمل کنم، میخوام بفهمم. خدایا به من، ازت میخوام به من فهم احکامتو بدی، بفهمم این احکام، وظائف، واجب، حرام، اینا چیه، برای چیه، هدف از شریعت و اطاعت رو بفهمم، اطاعت تو چه فایده‌ای و چه ضرورتی داره. دیندار آگاه باشم. فاطمه اینا رو میگه. اللهم صل علی محمد و آل محمد ولا تجعل القرآن بنا ماجلا. این هم خیلی تعبیر عجیبیه. خدایا کمکم کن که لایق قرآن باشم، قرآن رو تاقچه خونم باشد اما در دسترس من نباشد. خدایا قرآن را و کلمات خودت، این حرفایی که با ما زدی، اینا رو در دسترس من، فهم من و درک من قرار بده. یه جوری نباشه که جنازه قرآن پیش من باشه و روح قرآن نباشه، قرآن بدون روح. یه جمله ها یا میخونیم و میگیم و نمیفهمیم این جمله باید زیر و رو کنه سبک زندگی ما رو، و زیر و رو نمی کنه. قرآن اونی که ما داریم قرآن مرده است، نه قرآن زنده. جسم قرآنه، نه روحش. پوسته قرآنه، نه حقیقتش. حضرت فاطمه میگه خدایا قرآن را دور از دسترس ما قرار نده. یه طوری نباشه قرآن جلو دستمون هست و نیست، ظاهرش هست و حقیقتش نباشه. و صراط زائلا، صراط یعنی راه. خدایا طوری نباشه این راه، طوری نباشه برای ما این مسیری که داریم میایم به سمت تو لغزنده و لغزان باشه، گلولای باشه، آخرش ما نتونیم این مسیر رو بیایم به سمتت. اولا زندگی رو حضرت فاطمه میفرمان کل زندگی یک صراطه، زندگی با همه سختی ها و شادی هاش و اینا همه صراطه. یعنی چی؟ یعنی ما در زندگی حق توقف نداریم. خدایا صراط را زمین زننده من و ما قرار مده. یعنی اولا زندگی راه است، زندگی توقفگاه نیست، اردوگاه نیست، منزل نیست، ما باید دائم در حرکت بشیم. از فاطمه می فرمان کل زندگی رو به امان یه جاده ببین، متحرک باش، متحول باش. امروز باید یک مسیر رو طی کنی، جلوتر از دیروز باشی و فردا جلوتر از امروز. این صراطه. این هم که پل صراط به ازام میان، خدا از پل صراط به ازام خیلیشون پل از همین پل اینجاست، هرکی مهارت پل نوردی داره سریع رد میشه. اینا که از ارتفاع میترسن و اونا گیر میکنن رو پل. ما همین الان رو پل صراطیم، همین الان. صراط یه پلی نیست بعد از مرگ، صراط آخرت باطن دنیاست. همین الان ما تو صراطیم، رو صراطیم. همین الان یه عده‌مون داریم از مسیر از جاده بیرون میفتیم، یه عده تو مسیریم، یه عده داریم میریم جلو، یه عده عقب، یه عده ترمز داریم وایسادیم. امام یه وقت گفت که دقت کردید قرآن میفرماد ان جهنم لمحیطه بالکافرین، یا علی الکافرین لمحیطه بالکافرین، نمیفرماد سیحیط، نمیگه جهنم بعدن بعد از مرگ بر کافران احاطه پیدا میکند، بله اسم فاعل میاره لمحیطه. جهنم همین الان احاطه دارد بر کسانی که به حقیقت عالم، به مبدا و معاد این عالم آگاه و مؤمن نیستن و انکار میکنن و میگن این هستی سر و ته نداره، شیر تو شیره، اصلا معنا نداره زندگی، فلسفه نداره، کافر یعنی ای. امام میگفت قرآن توجه دارید داره میگه ان جهنم لمحیطتون علی الکافر بالکافرین. همین الان شما تو جهنمید، گیر کردی، همین الان تو جهنمی، متوجه نیستی، چون این حجاب عالم طبیعت نمیذاره ما بفهمیم کجاییم. همین الان این رنجهای بی خودی که میبری، حسادت، بله، خست، هرس، کینه، لجبازی، اینا همه بخشی از اینا دود آتش جهنمه تو دنیا. همین الان ما داریم عذاب میکشیم، ولی وقتی از عالم طبیعت بری وارد عوالم بعد بشی، و همینا رو بدون مانع طبیعت مستقیم و شفاف میبینیم و میچشیم. هم لذت اونجا لذت خالصه، هم رنجش خالصه. اینجا نه لذتش خالصه نه رنجش، مخدوش هر دو. امام میگفت اینایی که نسبت به خداوند و معنای هستی کافرن و قبول ندارن، خداوند میفرماد همین الان تو جهنمی، عادت کردی، مثل کرمی که به لجن عادت میکنه، عادت کردی و یک روز یک ساعت آرامش واقعی نداری. و تازه اینا دود اون آتشه اینجا. همین الان هست جهنم. جهنم همین الان هست. و این عالم طبیعت یکی از مظاهر جهنمه. و لذا میگن اینجا رو هدف نگیرید، دارید از اینجا عبور میکنید. حضرت امیر فرمود خلقتم للبقاء لا للفنا، شما رو خلق نکردن برای که ابین برید، همین دنیاست میمیریم تموم میشیم، شما رو آفریدن برای ابدیت، شما تا ابد زنده اید، نابود نمیشید دیگه، برای ابد آماده بشید و دیگران رو باید آماده کنید. و آخرین فراز این دعا، خدایا طوری نشه که آخرین و بزرگترین پیام آورت روشو از ما برگردونه. حضرت فاطمه میگن اللهم اینی اسألک که چی؟ که محمد صلی الله علیه و آله فاطمه دختر پیامبره، عزیزترین محبوبترین شخصه. یه وقت از عایشه پرسیدن که پیامبر تو دنیا از همه بیشتر کیو دوست داره، گفت معلومه فاطمه رو. گفت تو مردا چی؟ گفت شوهرشو. این دوتا رو از همه دنیا بیشتر میخواد. حالا فاطمه میگه خدایا طوری من زندگی نکنم که محمد چهرش و روش رو از من برگردونه. حضرت فاطمه میگه یه روز پیامبر آمدن دیدن حضرت فاطمه مشغول تفکره و اشک جاری شده اینا. پرسیدن که چرا گریه عزیزم؟ از چی ناراحتی؟ حضرت فاطمه گفتن که از چیزی ناراحت نیستم. به قیامت فکر میکردم. چه خواهد شد؟ چه خواهیم کرد؟ پیامبر نگفتن که نه تو که دیگه خاطر جمع. فرمودن که فکر کردن راجع به یک مشکل مادی و دنیوی، در شأن تو نیست برای یک مشکل دنیوی مثلا فقر، گرفتاری، بیماری، فلان، نافوش در و برای چیزا. اما حالا که روحت انقدر بزرگه داری بر آخرت و ابدیت داری گریه میکنی، فاطمه گریه کن، گریه کن که قیامت سخت است. هرچه به قیامت بیندیشیم و فکر کنیم و نگران باشیم میرسه. یه وقت فکر نکنه اونجا، حالا حضرت فاطمه ای که خود شفاعت میکنه، پیامبری که شفیعه، پیامبری جمله رو به فاطمه میگن، یه وقت تو ذهنتون نیاد که اونجا میریم میگیم من دختر فلانی هم، ما فلانی، ما فامیل فلانی. میگن خب پس شما که دیگه حسابتون جداست، باید خودت شایسته لطف ویژه خدا باشی. به فامیل ها و بستگانشون میگفتن یا فکر نکنید من ضمانت مطلقی دارم از طرف خداوند و هر کی اشاره میکنم شفاعت معنیش اینه که آقای فامیل های ما برن، رفیقای ما برن، نه فلان بیا بریم تو هم فلان، اینجوری نیست. فرمودن من نگران قیامت هستم، من برای قیامت خودم هم نگرانم، بنابراین شفاعت هم درست بفهمی. بعضی خیلیشون مثلا اهل بیت از فاطمه اینا یک راه مخفی دارن به بهشت، بهشت یک در پشتی داره، خدا رو میشه فریب بدیم دور بزنیم، به اهل بیت بگیم آقا، به حضرت فاطمه بگیم بیام از در پشتی، خدا که ما رو نمیبخشه، بیاین با شما با هم دیگه وشکی بریم بهشت. خیالشون شفاعت اینه، خیال میکنه فیزیک میگه ما رو ببرن کنار امام رضا و پیغمبر اینا دفن بکنیم. یک عمر خیانت کردی، بعد فکر میکنی این که پول بیشتر بدی اینجا دفنت بکنن، بعد فرشته ها تو رو با امام رضا اشتباه میگیرن، یا ایشونه که دارن میبرن تو هم دیدی تو جاده خیابونا آمبولانس که میاد همه راه شفا میکنن، یه عده میندازن پشت آمبولانس، هیچ کاری هم ندارن، میخوان مثلا بره یک جایی اونجا بشینه چرت و پرت بگه، میچسبونه عقب آمبولانس، همه به هوای ای برن. خیالشون شفاعت اینجوریه، خیالشون شفاعت تقلب تو امتحانه، خیالشون شفاعت غلبه بر خداست، خیالشون شفاعت مجبور کردن خداوند است به اینکه اراده شو تغییر بده، خیالشون شفاعت پارتی بازیه. اینا نیست، هیچ کدوم از اینا نیست. شفاعت یک منطق توحیدی کاملا عقلانی داره، هم در قرآن هم در روایات. او شفاعتی که وهابیان میگن و بعضی شیعایان واقعا دارن، او شفاعت، شفاعت قرآنی نیست، به شرکه. میگه من هر طور دلم میخواد زندگی میکنم، هر خیانت هم که میخوام میکنم، بعدم یک زیارتی، یک عزاداری، یک عشقی تموم میشه، باز ایشالله آماده میشیم 0 کیلومتر برای گناه های سال آینده. اینجوریه، اینا نیست شفاعت. زیارت، عزاداری، شفاعت، توسل، دعا، همه اینا معانی دیگه ای داره، نه این معانی که تو ذهن بعضی هست. همه اینا در خدمت رشد انسان، اینا همه وسیله است، هدف نیست. حتی حب اهل بیت، حب پیغمبر، حتی نماز، عبادت خدا، اینا هیچ کدوم، این نماز و روزه، اینا هیچ کدوم هدف نیست، همه وسیله است، اما وسیله های ضروری. بدون این وسائل نمیشه به او هدف رسید، اما هدف خود خداست، هدف خداست. اینا امام ما هستند، چون از همه ما بیشتر خدا رو میشناسن و از همه ما بیشتر در راه خدا حرکت کردن و از همه ما به خدا نزدیکترن. برای این ما اینا رو دوست داریم. اینا مستقل از خدا نه ولایتی دارن نه حقانیتی، هرچه هست مال اوست. لذا پیامبر به حضرت فاطمه میگن که اگر نگران آخرت هستی داری گریه میکنی، گریه کن عزیزم، باید زیاد گریه کنیم برای، چون در قیامت و بعد از این مرگ در عوالمی که در پیش داریم اینقدر مسائل پیش خواهد آمد. در یک روایت داره که اگر بدونن مردم بعد از مرگ چه چیزهایی رو مشاهده خواهند کرد، ممکنه همینجا از جاشون دیگه بلند نشن، پیر میشن، چون تک تک کارهایی که اینجا داریم میکنیم ما بعدن گرفتارش. اینجا شوخی میگیریم، اونجا میبینیم همه شوخی های ما جدی گرفتن. یه وقتی من به شوخی یکی از رفقا رو مسخره کردم، منظورم واقعا شوخی بود ولی او خیلی ناراحت شد. بعد یکی دیگه از رفقا گفت، منم آقای بروجردی کی یکی از مراجع علما یا مرحوم آقای حائری کی حالا یادم رفت، ایشون رو یکی از علما خواب دیده گفته که چه خبر موهر، ایشون گفته فقط یک کلمه بهت بگم، اینا شوخی های ما رو هم جدی گرفتن. شوخی هایم که کردیم با کی شوخی کردی، چرا، نتیجه چی شد، همون رو هم باید حساب پس بدیم. پس از یک طرف مقرور نشین، ما محب اهل بیتیم، شیعه ایم، میان ما رو دست ما رو میگیرن سری میبرن تو بهشت و فلان اینا. نباید مایوس بشیم بگیم که ای بابا اگه اینجوریه که ما اگه بدونیم بعد از مرگ چه خبره همه الان از ترس میمیریم، پس چی دیگه، اگه حب به اینایم کمکمون نمیکنه پس چی، به چی امید داشته باشیم؟ نه، اینم باز میگن. از اون طرف روایت داریم که آقا شما اگر محب پیامبر و اولیاء خدا و اهل بیت باشید بهشتی، حب به اینا شما رو بهشتی میکنه. این برای اوناییه که مایوس میشن، نه برای اینا که مغرورن که میگه یک زیارت و یک عشقی و عزاداری و هر غلطی دیگه دلت میخواد بکن. ما یک سفر کربلا رفته بودیم، یه بنده خدای خیلی آدم خوبی هم بود ولی مثل که فقط اونجا خوب بود، مثل من بود که ایام خاص خیلی خوب میشیم، شبای قدر و اینا خیلی خوب میشیم، مذهبی متدین حلال بودی از همه میطلبیم و اینا، این هم مثل ما بود. بعد کربلا همونجور تو مسیر که میرفتیم اینا، گاهی مثلا من سه چهار تا رفقا میپرسیدن، بعد دوستان صحبت میکردن، یکی میگفت اینجا مثلا اونجایی بوده که این اتفاق افتاده، اینجا اون خطبه بوده، اون تاریخ این بوده، یه حرفا میزدیم، ایشون ناراحت میشد. من فکر کردم مثلا از این که حالا ایشون خیلی اطلاع نداره مثل بقیه دوستان، از این شاید ناراحته که حرفی نداره و اینا، دیدم نه، برگشت گفت که آقا یه چیزی بگین من گریه کنم. این چرت و پرتا چیه میگین؟ حالا اون چرت و پرتا روایات سید الشهدا بود، امام حسین اینو گفتن اینو گفتن، میگو اینا چرت و پرت، میگو یه چیزی بگو من همین گریه کنم تمام اینا گناهام زود بخشیده بشه. معلوم بود یک چند شکم گناه حسابی گرده بود، آمده بود اینا همه رو با خدا تشویق کنه تو دو سه روز دوباره تازه نفس برگرده برای ادامه کار به شهر خودش. اینا البته من بعدم فهمیدم، چون یکی از دوستان گفت ایشون عرق می‌خوره کربلا میاد. یعنی میدونید آدم باید همه کاراش جای خودش باشه، یعنی هم عرقشو بخوره هم کربلاشو بره، آدم نباید یک بعدی باشه، باید همه چیزو برنامه با نظم باشه، برنامه باشه، یک بعدی نباشه، یادتون باشه اینکه فقط عبادت و نماز نه، کارهای دیگه هم باید کرد، میشه کرد و میشه بهشتی هم بود. و السلام علیکم و رحمت الله.